روی سبعتش چیه؟
شنا.
این قهرمان المپیک تو واترپولو سه بار با اسپانیا قهرمان المپیک شده.
بله.
و این از نزدیکترین دوستای گواردیولاست و همیشه این میده با پلیسای صحبت میکنن، صحبت انگیزشی. ببینید اصول و فلسفه مربیگری در کلیه رشته هایی که هست
چارچوبه یکسانی داره.
دقیقاً چیزی که متفاوته نوع ورزش هست، برنامه نویسی هاش هست، تفاوت اجرا هست، زنجیرهای بسته و باز حرکت اینا هست. ولی من فلسفم تو مدیریتم هم یه فلسفه بود که متأثر از مربیگری این بود. یعنی این احساس داشتم که شما وقتی مربی انتخاب میکنید، به ویژه تو ورزشایی که نیاز به زمان دارید مثل فوتبال، بعد پای مربیتون بیستید، در اصل دارید پای فلسفه خودتون میستید. شما مربی رو انتخاب کردید، شما بردیدش. اصلا به این سرعت مربی عوض کردن توهین به فلسفه یه که خودتون انتخاب کردید. حالا این دیگه قدرت شماست که با هیئت مدیره محترمی که دارید کار میکنید تا چه حد بتونید توانمند برخورد کنید و توضیحات لازم رو بدید. ببینید مربی عوض کردن صرفا مسائل فنی نیست. تو باشگاه هایی که شما دارید کار میکنید به عنوان مدیر، مربی عوض کردن یکی از بزرگترین مسائبی که به دنبال داره هزینه مالیش هست، مخصوصا تو کشورهای جهان سومی که نه حق پخش میدن نه به هر حال اون ساز و کارهای تبلیغات محیطی هست، نه به این شکل که شما درآمدی حاصل از فوتبال مستقیم از فراورده های ورزشی فوتبال ندارید و پولتون داره یه جورایی از جیب دولت میاد، از جیب بیت المال میاد، از جیب کارخونه میاد. مربی عوض کردن شما امروز مربی عادیه بخواین تو لیگ ایران عوض کنین یه حدودی چیز حدودی یه میلیارد ندید، متوجه شدید؟ این از بحث اقتصادیش. از بحث نگرش فلسفیشم شما بعد به مربیتون فرصت بدید این کارو بکنه، مگر اینکه یه جایی دیگه مثلا قدرتتون نرسه. مثل اتفاقی که برای مربی من افتاد، من آقای نمازی رو با مطالعه کامل آوردم تو ایران و معتقدم بودم تیم درست میشه، علمش هم داشت. ولی قبل از نیم فصل پارسال هر چقدر که من تلاش کردم که هیئت مدیرم اونو متقاعد بکنم، مدیر عامل کارخونه رو متقاعد بکنم، اتفاقاتی افتاد که ایشونو متاسفانه من نتونستم نگه دارم. یکی از برگای برنده ای که از دست دادم این بود. ولی بعد از اون تلاش کردم دوباره همین رویه باشه. علیرضا منصوریان اومد، امیر خان قلعه‌نویی اومد، یحیی یا بقیه بچه ها. شما این هنر شماست و این دانش شماست که بتونید اعضای هیئت مدیره سهامدارا و اول ببینید که برای چی سرمایه گذاری کردن و چقدر سرمایه گذاری کردن. شما یه مربی میارید به نام برانکانکوویچ، ازش انتظار پرسپولیس قهرمان آسیا بکنه، قهرمان ایران بکنه، استقلال همینجور، سپاهان همینجور. ولی شما در یک تیمی مثل فولاد خوزستان که دارید یه روند جدیدی رو شروع کنید برای پیشرفت، باید ببینید که این مربیتون توان پیشرفت داره یا نه، که درش داره و میتونه، به نظر من میتونه این تیم رو اینجا هست در شرایط بهتری قرار بده و طی برنامه دو سه ساله به سمت و سوی سکوی بین‌المللی گام برداره.
بسیار عالی. سعید خواهی، این ورزشگاه فولاد آرنا الان در اختیار خود شماست، در اختیار باشگاه، در اختیار هیئت فوتباله؟
نه ببینید، در فولاد خوزستان شرکت های اقماری متفاوتی ایجاد شدن که همشون البته سهامدار عمدهشون و سهامدار اصلیشون فولاد خوزستان هست.
بله.
مجموعه ورزشی فولاد رو با توجه به حجم کاری زیادی که باشگاه داشته به شرکتی به نام وفا دادن تیه برحال تصمیمات هیئت مدیره کارخونه و مجمع که عزیزانمون اونجا فوق‌العاده تلاش میکنن، آقای مهندس خزامی، آقای مهندس ارزانی، بچه هایی هستن که اونجا دارن کمک به ما میکنن. فوق‌العاده کارشون خوبه. استادیوم در اختیاره، در اصل در اختیار کارخونه است، ولی پیمان کار نگهداریش شرکت وفا هست و در نوع استفادهش هم فوق‌العاده با ما همکاری میکنن. من موظفم از عزیزانم در
چه ورزشگاه خوبی هم هست انصافا، هم زمین
فوق‌العاده است.
ما بی خودی بازی های تیم ملی رو آقا سعید ور می‌داریم، هی الکی نمیدونم چه گیری دادیم به این ورزشگاه آزادی مادر مرده که جای همه هم وصل پینه می‌کنیم، همش این بازی های ملی رو چه ایرادی داره که ما مثلا بازی های ملی رو بیاریم تو ورزشگاه فولاد آرنا بندازیم؟ چه ایرادی داره بازی های ملی رو تو ورزشگاه امام رضا علیه السلام تو مشهد برگزار بکنیم یا تو نقش جهان برگزار بکنیم؟
من داشتم امروز به این فکر می‌کردم که شما برای ایجاد وفاق ملی، برای اینکه این حس وجود داشته باشه که این تیم ملی مال همه یه مملکت هست، میتونید تو استادیوم هایی که از لحاظ استانداردهای بین الملل توانایی برگزاری بازی های بزرگ رو دارن، بازی های تیم ملی رو سرمربی محترم تیم ملی بیان کادون بازدید بکنن امکانات رو، و این بازی ها رو در استادیوم هایی که قابلیتش هست برگزار بکنن. بذارین همه فکر کنیم که این تیم ملی مال همه است،
خیلی بیشتر از تهران هم تماشاگر خواهد اومد.
دقیقاً یه سری حرف حدیث هم اینجوری خود به خود، به هر حال این شعارهای تو بعضی استادیوم داده نمیشه وقتی همه حول و حوش محور پرچم سرنگ عزیزمون، کشور عزیزمون، حول و حوش اون اتحاد پیدا کنیم و تشویق کنیم، یه سری حرف حدیث هم از تو بعضی پرچیده میشه.
درسته آقا سعید، اول این فصلیه در واقع پرسپولیس رفت سراغ رضا شکاری، شما صراحتا اعلام کردی که این بازیکن محروم میشه، به خاطر همین اونا بی خیال این ماجرا شدن رفت تراکتور. تو در واقع خبری که اعلام شد بود که این محرومیت ظاهرا انجام نشده، ولی بعد از اون من چنیدم شما این مصاحبه کردی گفتید نه این فعلا این حکم که موقتیه و اصل کاریه اگر در واقع اعلام بشه محرومیت رضا شکاری پی در پی داره. حالا یه تعدادی من این ور اون ور دیدم تو فضای مجازی نگاه کردم، خیلی ها به انصاف به این داستان موضع گرفتن، میگن آقا آذری چی مشکل شخصی داره مثلا با رضا شکاری که سبر وایسره میگه باید این بازیکن محروم بشه، یا نه مثلا بحث باشگاه بوده، یا حالا اون زمانی رو که رضا شکاری که خیلی به بچهای زباهن گرون همون شده میخوان یه جوری مثلا اینو برگردون. داستان خود شما توضیحش میدین چی بوده؟ آیه
سیفی و آیه بابازاده عزیز اینجوری قضاوت کردن یه مقداری ساده انگاریه بازی شدین حقایقی در پرونده شکل. اولا که این چیز که فیفا اومد منم خوندم، و اگر یه نفر حقوق دانه ورزشی دقت میکرد میدید که اونا رأی روبین کازان رو ریجکت کردن کاملا. ببینید یه تفاوتی بین این مفاهیم حقوقی که فیفا انشا میکنه وجود داره. رای شکایت زباهن در مقابل شکاری را ادمیزبل تلقی کرده بود که پذیرفتنی نیست. وقتی میگه پذیرفتنی نیست، وقتی ریجکت میکنه، یعنی شما کاملا در موضع قرار دارید که حق به هر حال دفاع مجدد به شما داده نمیشه.
درسته.
ولی زیر این رای اعلام کرده بود که باشگاه زباهن 10 روز میتونه فرصت داره که گراند جدیدش رو بفرسته. متوجه شدین؟ حالا این ادمیزبل نیست، فیفا برای این قاعدتا ادله ای داره که گراندی که شما میذارید رو بهتون میده. بعدش هم یه سوال که ذهن همه باید شکل میگرفت که این آذری که داره پرونده روبین کازان رو دنبال میکنه، اصلا بحثی با شکاری ما نداریم. متوجه این؟ ما بحث شکایت باشگاه باهن از باشگاه روبین کازان هست. و به تبع اون از شکاری الان عزیزانمون در باشگاه تراکتور رأی رو که اومده بود به هر حال نشر کرده بودن، اگر که احساسشون اینه که این مشکلی ایجاد نمیکنه براش میتونن این همونه بازی. ولی من نه بحث شخصی با شکاری دارم، نه بحث شخصی با خدای نکرده باشگاه تراکتور، علی رغم تمام توهینای یعنی بدترین توهین ها رو من توی این مدت به خودم و خانوادم تو فضای مجازی شده
عرض میکنم،
متوجه شد. ولی من اصلا برام مهم نیست اینی که به من توهین کنین، مشکلی نیست شما به هموطنتون توهین کنین، ولی من تا آخر این قصه رو با توجه به اسناد جدیدی که وکیل ایتالیایی این پرونده برای فیفا ارسال کرد میرم، برای که من نمیذارم که روس ها بازی کن از ما بدوزن به این مفتی. متوجه شدین؟ بردارم ببرن اونجا به ریشه همه ما ایرانی هم بخندن. رضا شکاری را من مثل بچه هم بزرگ کردم، حدود 12 ساعت 4 یا 5 بلسه با پدر ایشون خودش و اون آدمی که این بچه را توی این به هر حال معرکه انداخت صحبت کردم. این بچه قرار داره اسپانیا ولی به جای اینکه هدایتش کنن رفتن تو مطبوعات گفتن آذری اینا نمیخواد بره بوین کازان، برای که خودش میخواسته بره اسپانیا. من یه سوال از شما دارم، سطح فوتبال اسپانیا بالاتر یا روسیه؟
اصلا آقای آذری سعید اصلا تردیدی تو این نیست. ببین یه چیزی شما بگم، این روسا کارشون همینه. شما الان تو داستان اصلا سردار آزمون هم شما نگاه بکنین همینطوریه، تو داستان سعید عزت اللهی هم ببینید، اینا اونجا متاسفانه یه آقایی هست به نام قربان دوردیف که در واقع دوردیف که در لباس میشه، یعنی کسیه که دلال بلفطرهیه که اومده در لباس مربی داره به قول معروف یه وجهه برای خودش درست کرده و بیشترین آسیب رو هم اونها دارن. یعنی یه جوری این بچهای ما رو اونجا میبرن، استثمارشون میکنن که این بازیکن دیگه تا قیام قیامت از اینا رهایی نمیتونه.
آبا بازده پس بیان بذاریم یه نفر این قضیه رو وایسه، طوری نیست، بذاریم به خانواده‌اش توهین بشه.
نه اینه که من دارم میگم اشتباه که نگفتم.
نه دقیقا درست میگین. من یکی این جلسات 12 ساعتی که حدود 2 ساعت 40 دقیقه طول کشیده، چون من تمام کارامو هر روز مینویسم و اینا رو مرور میکردم، یکیش حدود 1 ساعت و 50 دقیقه در مورد این شخص شخیص بوده که صحبت کردیم و هر چقدر خواستیم رضا و پدرش رو متقاعد کنیم که شما دارید اشتباه میکنید. من اون دفعه هم عرض کردم یه مدینه فاضله ای رو برای این بچه درست کرده بودن، رفتید نه بابا اینجوری هم نیست.
دقیقاً
چرا رضا شکاری برگشته؟
بله
کسی این سوال میکنه؟
اگه 10 سال دیگه هم اونجا تو فوتبال روسیه باقی موند اوضاعش همینی بود که بود.
آقا یکی از این رضا شکاری و خانواده‌اش سوال کنه چرا این بچه برگشت؟ بچه رفت.
بله
ما که اینجا داشتیم تو هم بازش میدادیم دوش برای تیم بزرگای ما داخل زمین میرفت، شرایطش خوب بود، قرار دادش ما هم دید کردیم دوست. ولی بریم یه نفر وایس تیم هم بذاریم فوش بخوره، بذاریم
مسئله حل بشه
بخوره، بذاریم به خانوادش توهین کنن، ولی بذاریم پا عقیدمون وایسیم، بذاریم شکست بخوریم. اصلا بالاترین حدش که خوردنه دیگه، غیر از این نیست که ها.
بله آقا سعید،
ولی به جای اینکه به من توهین کنین به روسا توهین کنین، نه به بنا خانواده من، تا آخر این راه را خواهم رفت. هیچ مشکل شخصی هم با رضا ندارم، بازم میگم رضا مثل بچه منه، ولی این رأی رو به رأی ملی نگاه بکنید. دارید یه بار تو فیفا ما پیروز بشیم در مقابله تایی که بعد از این استعدادهای ناب ما رو بر نذارم بردارم ببره خرابش کنم.
آقا سعیدی یالا برگردیم به فولادی، مسئله این تدارکات چی؟ تیمتون رو بپرسیم ازتون مسئول تدارکات.
آره بپرسیم، مشکل نیست.
آره تیم قبل از بازی سری تصویر اومد که این منده خدا داره یه کارایی میکنه، یه چیزایی رو خط دروازه می‌نویسه، تیر دروازه رو لمس میکنه، بعد خیلی جنجال به پا شد و بعدن خبر رسید که اصلا ایشون رو کنار گذاشید از تیم و این حرف. این قضیه چی بوده آقای آذری؟
ببینید ما اولین تصمیمی که گرفتیم چون که 2-3 روز تمرینمون تعطیل بود،
بعد
ما ان شاء الله فکر کنم روز یکشنبه دوشنبه جلسه کمیته باشگاه تشکیل خواهد شد، اولین کاری که کردیم ایشون تعلیقش کردیم.
بلد.
این جزء وظایف ماست. علت تعلیقش هم این بود که می‌خواستیم به همه اثبات کنیم که این قضیه هیچ ربطی به باشگاه فولاد و یا شهر جواد نکونام نداره و نخواهد داشت.
یعنی ایشون خودش رسن اقدام کرد رو برای این کار؟
به صحبت اولیه ای که با ایشون شده است، ایشون به هر حال از این حرکات خودجوش زیاد دیدیم ما، متوجه شدیم؟
از همین آقا.
ولی الان خود ما مدعی هستیم آیه بابازاده. خب من اجازه نمیدم تو باشگاهی که من دارم کار میکنم و خودم هم همیشه این دیدگاه هم بوده که با خرافه و خرافه پرستی باید مبارزه کرد.
بله
شما اگه اینجوری بود من توی مصاحبه هم اکسید مهد خرافه پرستی و این قضایی ها هست
مثلا هندوستان
جانم؟
هندوستان
دقیقا. اینا چرا هیچ جایگاهی تو فوتبال بین المللی دنیا نداره؟ ما این برخورده کردیم، ایشونه تعلیق کردیم، ایش حد بیاد پاسخ بده که چرا این کار کرده. اگر که عقاید شخصیش بوده، عقاید شخصیشو حق نداره بدونه، این که بخواد منافع تیمی رو ما رو تخریب بکنه اصلا حق نداره این کارو بکنه. اگر تحریک شده باید بیاد بگه افرادی که ایشونو تحریک کردن کی هستن. آه. و به هر حال داره با حیثیت و سرمربی و باشگاه ما بازی میکنه این شخص. ولی من امیدوارم که این حرکت حرکت سازمان یافته این نباشه، چون شایعاتی در اهواز روزی که من رفته بودم قبل از اینکه ما اولین بازیمون رو مقابل نساجی در اهواز با پیروزی پشت سر بگذاریم، شایعه این بود که این دروازه‌ای که ایشون به هر حال یه مایعی رو میریخ روی خط دروازه، این دروازه است که نساجی مرتب توی این دروازه شکست خورده، یعنی تمام شکست های نساجی روی این بوده و دنباله این بودن که مثلا یه جوری این دروازه رو بسته نگردارن که دیدید هیچ تأثیری هم نداشت، ما دوباره تو همین دروازه گل خوردیم.
تمام شکست های فولاد توی این دروازه بوده.
دقیقا یه همچ خرافه پرستیه اینجا، شاید بخواهن دلوی گل نشدن توپ پاره بگیرن یا میخواستن یه همچین داستان هایی.
اون مایه چی بوده آقا سعید، متوجه شدین بالاخره؟
والا قبل از این که اونو بدیم آزمایشگاه ریخته بودن زمین یه چیزش نمون.
من شنیدم نمیدونم ولش کنم، یه ادعای نابالغ و این حرفا. حالا بالاخره تو قرن 21 عصر رسانه نمیدونم واقعا اصلا این چیزا خیلی خنده داره واقعا که ما
من دیگه با بچه های رادیو ورزش صحبت میکردم یه دوست مثال اسمانی زدم دوره یه این که شما دیگه با مایعات و با جامدات و از این چیزایی که از بدن انسان مترشح میشه نتیجه بگیرید یه اصلا گذشته و خواهشمون همینه که این خرافه پرستی ها رو برید.
دقیقا
توی زباهنم فکر میکنم دو فصل گذشته که امیر خان مربی ما بود یه روز توی ورزشگاه نقش جهان یه چین اتفاقی افتاده بود، البته شبیه این بود، بعد به بچه ها گفتیم بریم شیشه رو بیاریم ببینیم چیه، دیدیم ترکیبات دوستاریه که بچه ها دروازه بارمون خورده بوده اندخته بوده رو خط دروازه.
آسا یه سوال دیگه هم بپرسم دیگه زیاد وقتتون نگیریم
جانم.
حالا که این ورزشگاه بیشتر در مثلا اختیار شماست و یه جوری فرق میکنه مثلا با دیگر تیمایی که حالا توی لیگ برتر حضور داره، این فاصله که مثلا نزدیک از تماشاگرها به زمین خیلی بطری پرتاب میشد، حالا بازی با پرسپولیس خوبه که بطری زیاد پرتاب شده، چیزای دیگه هم مینداختن، یه خود خطرات زیاد. اینو مثلا نمیشه شما یه برنامه یه ساماندهی بکنید واقعا حالا این کلوب هواداران یا همین به اصطلاح طرفداری باشگاه فولاد جوری باشه که دیگه معلوم بشه هر کسی تو این ورزشگاه فولاد آرنا کجا میشینه جاش خاص بشه.
اتفاق افتاده
آره، ولی مثلا خیلی مثلا اشیاء پرتاب میکنه مثلا بوی آب که اصلا این همه بوی آب اونم کجا بود.
ببینید اون یه سیستم مانیتورینگ فوق العاده قوی داره و یه اتاق کنترل فوق العاده قوی داره با جدیدترین دوربین هایی که تو ایران هست. تمام این افرادی که بطری پرت کردن شناسایی بودن و اینا به زودی براشون احضاریه خواهد اومد و تشریف ببرن مقامات قضایی پاسخ بدن که برای چی بطری میزنین تو سر بازیکن خودتون یا میزنین تو سر بازیکن حریف. اینا به هر حال یه مقداری بعضی عزیزانمون فوق العاده احساساتی میشن، ولی من بهتون قول میدم که قهرمانا و هوادارای با فرهنگ فوتبال خوزستان همین قضایی هم توسط خودشون در بین هوادارا اصلاح خواهند کرد، کما اینکه شما دیدید برای اولین بار 90% به 10% در فولاد آرنا
ولی خیلی کار خوبی
نشستن. بله. و من بعد هم از هوادارای فولاد تشکر کنم، دستشون رو میبوسم، هم از بچه های پرسپولیس که پذیرفتن که حق میزبانی رو باید ادا بکنن. این برای اولین بار اتفاق افتاد و من امیدوارم که تو تمام استادیوم ما حق میزبان مهمانی رو رعایت کنیم. با توجه به اون سبقه ای که تو بازی داماش پرسپولیس اتفاق افتاده بود و اون وضعیتی که شما تو فینال به هر حال دیدید، اینجا قضیه به این شکل بود که همه نگران بود که اون داستان تکرار شه، که خدا را شکر با همکاری کلیه دستگاه نظارتی، نیروی انتظامی، پلیس، عزیزانمون مدیران عالی رتبه فولاد خوزستان و مدیر کل محترمه تربیت بدنی استان خوزستان جناب آقای افشین حیدری که خودش از قهرمانای سابق ملی وزن مردی بوده، هم رزم منم بوده و بچهای فوتبال خدا رو شکر مسابقه خوبی برگزار.
خدا رو شکر. آقا زید حداقل دوستانی که یه موقع میخوان بیان برای پرتو به بطری پاسخ بدن یاد یه چیزی بهتر پرت کنن که به دردی علیرضا منصوریان یادش میاد. ما یه روزی تو ورزشگاه الوحده بودم، ورزشگاه العین تو امارات، کلی فندک پرت کردن سر و کلمون، بعد با علیرضا اینا رو جمع کردیم اومدیم تو تهران، هر کی می‌دیدیم یه فندک کادو میدادیم، انقدر از این فندک‌های خوب و خوش دست و خوشگل لاقل یه همچین چیزایی بندازن که یه نمره سوغاتی بشه داد لاقل.
شما بگین اولا یه موزی یه پرتغالی بعد هستم بشه مرتا فندک که دیگه اون دوره ایران با سیگار میشن خوب
دیگه. حالا بالاخره
ولی من بهتون قول میدم که هوادار با فرهنگ خوزستانی همین رفتارا رو هم دیگه شرط شما
در استادیوم، البته اینکه مزاح بود ان شاء الله که این داستان
خودشون اجازه نمیدن یه همچین رفتاری شکل
بگیره. خدا آیا آذری خیلی تو
خیلی ممنون
آذری، زنده باشین،
قربونت برم، شب خوبی داشته باشی، خدا حافظ بشه،
خدا
حافظ.
از اون موقعی که آقای مجیدی اومدن خیلی تیم متحول شده و کلا خیلی سرحال شده تیم، خیلی با روحیه شده. آقای مجیدی حالا گفتن نه، ولی خب تو بعضی جا اصلا بچه ها رو مثلا یه جوری تمرین میده که مثلا بچه ها دوست دارن کلکل کنن با هم دیگه. خیلی شیرین شده تمرین ها، تمرین ها خیلی متنوع، یه جور نیستش مثل قبل، خیلی خوب شده. خب طبیعتا پیشرفتم داشتیم دیگه. نمیشه الکی گفتش که میریم، ولی خب کار خیلی سختیه. ولی کادر که عوض شدن، کادر قبلی خیلی خوب بودن بی‌نظیر، و این کادر وقتی که عوض شد خب انگیزه بچه ها دوچندان شدش. و اینکه با این مهرهایی که داریم من خودم شخصا امیدوارم که بریم، چون تیم واقعا خوبه.
اکلوف وقتی داشت تو کتاب مرد عوض شده داستان خودش رو می نوشت، باور نمی کرد که مرد عوض شده داستانش می تونه واقعی باشه. ماجرایی که رضا شکاری برای فوتبال ایران ترتیب داد کمتر از قصه اکلوف نیست. اون با تراکتور بست، به پرسپولیس قول داد، از اتلتیکو پیشنهاد داشت، دوست داشت به استقلال سر بزنه، بعدش نمی اومد راهی صفاهان بشه، دلش می خواست سوزو با هند بازی کنه، علاقه داشت با صنعت نفت آبادان رایزنی کنه.
بعد از رستوف و روبین کازان هم اونا باز همچین چیزی رو پرسیدن، روبین کازان سراغ همچین چیزی رو گرفت یا زباهن فقط الان داره مطرح میکنه؟
باشگاه روبین کازان و باشگاه رستوف باشگاه کوچیکی نیستن. درست. هر کدوم از این باشگاه تقریبا برای پرونده من، باشگاه رستوف 4-5 تا وکیل، باشگاه کازان هم 4-5 تا وکیل فرستادن که پیگیر بشن، چون اگه بخواد مشکلش بیاد این باشگاه رستوف و روبین کازان هستش که از پنجره نقل و انتقالات محروم میشه به خاطر حرکت فلیک برای من. درست. دادن، ولی خب پرونده رو مرور کردن، دیدن بند دارم و هیچ مشکلی نداره، منو گرفتن و قرارداد با هم امضا کردن.
پس مشکل در واقع، حالا مشکلی که وجود نداره به زعم شما، اون چیزی که زوباهن مطرح میکنه یک اختلاف با رستوفه، درسته؟
بله.
و همه اینا یعنی رضا شکاری کسی نیست جز قهرمان داستان ژول اکلوف، کسی که واقعا معلوم نیست چه کسی و به کجا ملحق میشه. رضا شکاری با خودش واجه جدید رو هم شکار کرد، هایجک. اگه میخواین بیشتر ازش بدونید سری به لغتنامه فوتبال بزنید. به معنی ساده یعنی شکاری توسط تراکتور شکار شد و به پرسپولیس نرسید. تراکتور شکاری رو روی هوا شکار کرد. کلی میشه با هایجک و شکاری و تراکتور و پرسپولیس واجارایی کرد و امله. حالا دید اتلتیکو جای این بازی کنه بزرگ چه کسی رو میذاره. بعد از ماجرای واجارایی شکاری برای لیگ برتر، حالا هم با پایان کابوس محرومیت شکاری برای تراکتور و البته بهبود، باشگاه تبریزی مشکلی برای استفاده از شکاری نخواهد داشت.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 442، من امید رضا گرمابری هستم با بخش 442. جیمی واردی مهاجم لستر سیتی به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر لیگ جزیره انتخاب شد. واردی هم اکنون با 10 گل بالاتر از آگوئرو و ابراهام 9 گل در صدر گلزنان لیگ برتر قرار دارد. زلاتان میلان فعلا میسر نیست. اسکای خبر داده هیچ تماسی بین سران میلان و رایولا صورت نگرفته و گازیدیس مدیر میلان هم محدوده سنی 30 الی 30 سال اعلام کرده که در تیمی بزرگ بازی میکند اما فرصت کمی برای بازی به آن بازیکن میرسد. بهترین های لیگ اروپا و لیگ قهرمانان مشخص شدن. رودریگو مهاجم جوان رئال مادرید بهترین بازیکن این هفته یوفا چمپیونز لیگا و گل داگلاس کاستا به لوکوموتیو مسکو بهترین گل هفته مسابقات نام گرفت. در رقابت های لیگ اروپا هم منیر حدادی با هتریک خود برای سویا بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ اروپا نام گرفت. گواردیولا لیورپول قبلین تیم جان است. کلوب کاری را که با دورتموند کرده بود در لیورپول هم انجام داد و از تیمی معمولی تیمی خارق‌العاده ساخت. من به براوو اعتماد دارم چون قهرمان کوپا شده است و بازیکن ماهری. در مورد آگوئرا هم باید بگویم او با گلزنی متولد شده و گلزنی هم می‌میرد. سرخیو بازیکن فوق‌العاده ای که مهارت‌های متفاوتی نسبت به ژسوس دارد. بازی در آنفیلد سخت‌ترین ورزشگاه برای بازی کردن. کلوب در مورد بازی با سیتی گفت من از هیچ تیمی تعریف و تمجید نمی کنم. فقط به آنها احترام می گذارم. من شخصیت پیروزی طلب پپ و سیتی را دوست دارم. سبک بازی آنها ترکیبی از سرعت، تکنیک، خلاقیت است. ممکن است این بازی سرنوشت قهرمانی را تعیین کند. به هر حال بازی نیست که اگر در آن بازنده باشی بعد از آن بگویی مشکلی پیش نمی آید.
۱۸۷۸ میلادی متولد شد تو بندر لیورپول.
Tak zareagował w najgorszy możliwy sposób. No fatalna kontuzja Andre Gomesza.
Ja myślę, że tutaj widzimy
اورتون، تیمی که این روزها به خاطر مصونیت بازیکنش آندره گومز تیتر اول خبرها شده، جزو قدیمی ترین باشگاه‌های جهانه. باشگاهی که توی 141 سال عمرش 9 بار قهرمان لیگ برتر انگلیس شده و 7 بار نایب قهرمان، 1 بار قهرمان لیگ برتر جزیره شده و 1 بار نایب قهرمان و 5 بار قهرمان جام حذفی انگلیس شده. اردوان فرهاد مشیری، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی انگلیسی، صاحب 77.2% سهام باشگاه اورتونه. مشیری تو اولین روزهای حضورش تو باشگاه اورتون گفت: "میخوام بخشی از آینده باشگاه باشم." اورتون همیشه ثبات داشته و از سال 1954 در بالاترین سطح باقی مونده. اورتون باشگاه بزرگیه که باید برنده باشه. نگهداشتن تیم در سطح اول فوتبال دنیا با تمام سرمایه، مدیریت صحیح، بازیکن ساز، درآمدزایی، در یک کلمه ثبات، این داستان یه تیم با قدمت تو انگلیسه. اما اینجا ما داستان تیم‌های پرقدرت و پرقدمتمون جور دیگه‌ای رقم می‌زنیم. سال 32 بود که سروان اسداللهی و چند تا افسر دیگه راهش انداختن. 5 بار قهرمان لیگ شد و 1 بار قهرمان جام باشگاه‌های آسیا. فینال تو منامه پایتخت بحرین با الشباب عربستان.
مسابقات 1993 منامه بحرین، جام باشگاه‌های آسیا. تیم پاس فینال داشتیم با الشباب عربستان. مربی تیم الشباب عربستان کارلس آلبرتو پیریرلا بود، قهرمان 2 جام جهانی. من در مربی بودم.
یک بار دیگه الاویران بازیکن الشباب عربستان یه پاس خوب ساخته پخته میکنه توی محوطه جگر موقعیت غلامپور.
پاس دوست داشتنی قهرمان آسیا هم شد تا یه تر به دوست داشتنی.